أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين صلى الله على محمد وآل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عرض ارادت میکنم محضر همه شما برادران حاضر در این محفل و همچنین عرض ارادت میکنم محضر همه طلاب و طالبات، محترمین و محترمات در حوزه علمیه خراسان که از سامانه حوزه علمیه بحث رو دریافت میکنن و همچنین برادران و خواهران طلاب و طالبات محترم و محترمه‌ای که از مدرسه فقاهت دریافت میکنن و یا برادران و خواهرانی که از سایر صفحات مجازی این گفتگوی نهج البلاغه و این مباحثه نهج البلاغه رو پی میگیرن. یا الله خوش آمدید. جلسه ای که محضرتون هستیم جلسه 16 از جلسات مباحثه شرح نهج البلاغه با محوریت حکمت‌های نهج البلاغه است. در حکمت 3 از نهج البلاغه وارد شدیم. در جلسه گذشته وارد 3 حکمت از حکمت‌های نهج البلاغه شدیم و در جلسه گذشته مقدماتی رو و بخشی از مطالب رو محضرتون تقدیم کردیم. در این که حکمت 3 مجموعه ای از کلمات است، یا 4 کلمه است یا 8 کلمه است یا بیش از این مقدار است، حسب نسخه های نهج البلاغه اختلافاتی وجود دارد. یا الله فرمایید، خوش آمدید. حسب نسخه های نهج البلاغه و شروح نهج البلاغه اختلافاتی وجود دارد، اما ما در اینجا این نظریه و بر مبنای این که حکمت 3 کلمه باشد و الباقی رو در حکمت 4 و حکمت 5 پیگیری کنیم، بر این مبنا پیش رفتیم و از این 4 کلمه، کلمه اول وارد شدیم در واژه شناسی آن پس از بیان سند این حکمت، به واژه شناسی آن وارد شدیم و اشاره‌ای به معنا و مفهومش کردیم و امروز پی می‌گیریم ادامه بحث رو. این جمله امیر مؤمنان عبارت است از اینکه مولا فرمودن البخل عارون. در این حکمت که 4 کلمه است، اول فرمودن البخل عارون، بخل، بخل ورزیدن، خساست کردن، جلوی انفاق رو گرفتن. این تعریف بخل جلوی اعطای مواهب الهی رو به دیگران گرفتن، جلوی برخورداری و بهره‌مندی دیگران از رحمت الهی و فضل الهی رو گرفتن، اینها عار و ننگ شخصیت اجتماعی فرد است. البخل عارون. نکاتی رو عرض کردیم، امروز این چنین تقدیم میکنم عرضم رو در باقی مانده مطالب در شرح کلام امیر مؤمنان این که استفاده می شود از روایات و از قرآن کریم استفاده می شود، چون اشاره بحث قرآنی بخل هم دیروز کردیم، آمارش رو دادیم، آیاتی رو هم اشاره کردیم، بر نمی گردم دوباره اون بحث رو. عرض می کنم که مستفاد از روایات و آیات و معارف اسلامی این است که بخل یکی از صفات رذیله است، یکی از صفات ناپسنده، اما این یا الله این صفات این صفت ناپسند یک جنبه رئیسی دارد، یک جنبه رئیسی و اساسی دارد، تنها یک صفت عمومی و روبنایی نیست، یک صفت زیربنایی است در مجموعه صفاتی که انسان به آن متصف می شود. یعنی در میان سایر خصلت‌ها بخل یک جنبه رئیسی دارد و قدرت تأثیرگذاری و اثر بخشی نسبت به سایر صفات داره. یعنی بخل می تواند منشأی بشود برای سایر صفات و ایجاد سایر صفتها و سایر خصال ناپسند. این رو در اتفاقا در خود نهج البلاغه امیر مؤمنان در حکمتهای دیگر از نهج البلاغه امیر مؤمنان بهش تصریح فرموده، همین مطلب رو امام علی علیه السلام بهش تصریح فرمود. مثلا در حکمت 378 از نهج البلاغه امیر مؤمنان فرمودن البخل جامع لمساوئ العیوب، بخل جامع و شامل است بر همه عیوب و مساوی و همه خصلت‌های بد را شامل می شود. و هو فرمودن و این بخل و هو زمام یقاد بهی الى کل سوء، این یک زمامی است که انسان را به همه بدی ها می کشاند، منشأ کشاندن انسان و ابتلای انسان و آدمی است به سایر صفت ها. لذا همین گویا امیر مؤمنان علی علیه السلام می خواد به صراحت بیان کند که بخل جنبه رئیسی دارد و منشأ ایجاد و تأسیس سایر صفات هست. و یا در بیان دیگری دوباره در کلام دیگری در خارج از نهج البلاغه امیر مؤمنان فرمودن البخلو که مرحوم مجلسی نقل کرده، مطالب و سؤول هم نقل کرده، مرحوم مجلسی در جلد 78 بهار صفحه 13 حدیث 71 نقل کرده، مطالب السهول هم در صفحه 57 که مطالب السهول از ابن عباس نقل کرده که کلام ابن عباس از امیر مؤمنانه، فرمود البخل جامع لمساوء الاخلاق، فرمود بخل همه بد اخلاقی ها در این بخل جمع شده و بخل شامل او می شود و ریشه اونهاست. این همون در حقیقت همونطور که اشاره کردم همون نقش محوری این خصلت و جنبه رئیسی این خصلت رو میرساند که به نظرم نکته مهمی است در مسئله بخل، اگر خصوصا در بعد اجتماعیش بخوایم نگاه بکنیم و توجه بکنیم. جانب رئیسی بخل رو اگر توجه داشته باشیم و تأثیرگذاریش در جامعه که موجب توسعه و ترویج سایر خصال هم بشود، این از جایگاه مهمی برخورداره. باز هم تأکید میکنم به این که در روایات به این نکته تصریح شده و اشاره شده است. مثلا یکی از جایی که همین جانب رئیسی رو می شود استفاده کرد از روایات، حالا یا به صراحتن یا اشارتن، این است که در باره روایتی که جنود عقل و جنود جهل رو برمی شماره و بیان می کند، در اون روایت و از جمله جنود عقل سربازان و سپاه و لشکر عقل رو که بیان می کند، همونجا می فرماید که آنچه که ضد جنود عقل جنود جهله، اون وقت از جمله جنود عقل سخا رو برمی شمارد، بخشش رو، جود رو، سخاوت رو بلافاصله می فهمد و ودهو البخل. فرمود در اونجا امام صادق فرمودن که در بیان جنود عقل در کتاب کافی هست، مرحوم کلینی نقل کرده حدیث جنود عقل رو، شیخ صدوق هم در خصال آورده هم در علل الشرایع نقل کرده است، در اونجا بیان میکند میفرماید و سخا یکی از جنود عقل سخاوته، فرمود و ضده البخل، ضدش بخله که بخل میشود جنود جهل در مقابل. لذا اگر ما بخل رو جزء سپاه و لشکر جهل بدانیم، سپاه و لشکر جهل مروج جهالته، مروج جهالت و خصال و خسارتهای نادانیه، پس بخل یکی از همون سربازانی است که مروج هست و مبلغ هست و منشأ تأسیس سایر صفات ناپسند در میان جامعه است. لذا امیر مؤمنان که فرمودن البخل و آرون ننگ است، چرا؟ چون منشأ سایر صفتهایی می شود که اون صفتها هیچ کدام ارزش برای انسان نیست. بخل ننگه چون خوبی برای انسان به وجود نمی آورد، هرچه می آورد زشتی است، هرچه به وجود می آورد ناپسندی است، هرچه به وجود می آورد ضد ارزش است. در واقع باز در روایات همین نکته رو تأکید می کند، اینکه ریشه‌ای ترین بد اخلاقی ها رو فرمودن از بخله. امام هادی علیه السلام مطابق نقل الدره الباهره که مرحوم مجلسی هم باز از اون نقل کرده، فرمودن البخل اعظم الاخلاق، ذمیمه ترین مذموم ترین اخلاق فرمودن چی هستش؟ بخل است. یعنی جنبه ریشه‌ای دارد، جنبه اساسی و ریشه‌ای داره که میتواند تاثیرگذار، یا الله، میتواند تاثیرگذار در سایر از کنم محضر شما جهات اخلاقی باشه، یا در بعضی از نقلهای دیگر از کنم محضر شما که از وجود سایر حضرات معصومی، مثلا امیر مؤمنان در عیون الحکم و المواعظ نقل شده، در قرار الحکم هم نقل شده است که آمده از امیر مؤمنان فرمودن بئس الخلیقت و البخل، فرمودن چه بد خلقیست، بد اخلاقی است بخل. بخل چه؟ خلق و رفتار ناشایستی است در وجود انسان. این مذمت‌های مکرری که درباره بخل شده فقط یه جنبه، یعنی یه شاخه از شاخه‌های اخلاقی نمیتواند باشد. دقت بفرمایید حضرات، این که اگر یه شاخه بدی باشه یک بار که بگیم کفایت میکند، اما این تکرار و سرزنش های مکرر نشانه این که یک تنه ای از یه ریشه ای از درخت انسان است، یه ریشه ای از درخت مسائل اخلاقی است، یه جایگاه اساسی دارد و همونطور که اشاره کردم جنبه رئیسی داره که، و امیر مؤمنان باز اشاره میکنم به این که تصریح میکنم این که امیر مؤمنان وقتی که بخل رو به عنوان یک عار و به عنوان ننگ شخصیتی معرفی می کند، به خاطر اینکه جنبه رئیسی و جنبه اساسی دارد، می تواند تأثیرگذاری در سایر بخش ها هم داشته باشه. خب این بخش اولی که عرض کردم، بین القوسین دو تا اشتباه رخ داده در جامعه، در میان عوام مردم که به خواص هم سرایت کرده و در فرهنگ ادبیاتی ما راه افتاده و جا افتاده است، مربوط به بخل هم می شود. این دو تا اشتباه رو به نظرم میاد باید اصلاح کنیم و جایش هم در این شرح نهج البلاغه است، در ذیل کلام امیر مؤمنان هست. پس دو تا اشتباه اولا در میان عوام جامعه هست، اما این کارهای عوام گاهی برعکس می شود، به جای اینکه خواص جامعه تأثیرگذار در میان عوام باشند، به عکس می شود، خواص جامعه متأثر از رفتارهای عوام جامعه می شوند. البته عیبی نداره ما از خوبیهای عوام متأثر بشیم، عیبی نداره، عوام خیلی از خوبیهایی دارن که ما باید یاد بگیریم، سنتهای خوب عوام رو باید یاد گرفت، اما سنت‌های نادرست اگر در جامعه عوام وجود داشت، وظیفه عالمان اصلاح اونه. اصلا تعلیم حکمت در قرآن اینه که فرمود یعلمهم الکتاب والحکمه، بس داره در سوره جمعه و در سایر آیات قرآنی. سوال اینه که یعلمهم الکتاب والحکمه، تعلیم کتاب واضح است، یعنی تعلیم قرآن، اما تعلیم حکمت چیه؟ مقصود از این آموزش حکمت چیه که وظیفه پیغمبر است؟ مفسران داد سخن دادن، بحث کردن، شهید مطهری بحث کرده، مفسران دیگه، علامه طباطبایی، خیلی از مفسران از شیعه و سنی بحث کردن. مرحوم علامه طباطبایی همه حرفایی زدن، گفتن کتاب منظور قرآن است، حکمت سنته، کتاب واجبات، حکمت مستحباته، اون نمیدونم احکامی است در قرآن آمده، این چه آمد، اقوال متعددی گفتن. مرحوم علامه طباطبایی یه بحث بسیار قشنگی داره، منم اون رو در این تفسیر سوره جمعه که آدینه وحی که چاپ شده در اونجا نقل کردم آوردم. این بحث خیلی قشنگی آورده، نوآوری علامه طباطبایی، به نظرم کار زیبایی است. اینی که رضوان الله تعالی علیه ایشون فرمودن تعلیم حکمت، کتاب کمون قرآنه، تعلیم حکمت آموزشه و آگاهی دادن نسبت به سنت‌های غلط رایج در جامعه است. سنت‌های غلطی که، یا الله بفرمایید، سنت‌های غلطی که در جامعه است، خرافاتی که در جامعه ترویج پیدا کرده، در جامعه وجود دارد، اینها رو تعلیم به مردم بدیم، از اونها حذرشون بدیم، آگاهی به اونها بدیم، یا الله آگاهی بهشون بدیم که این سنت ها سنت های غلطیه، این می شود تعلیم حکمت، این می شود تعلیم حکمت. بله اگر در عوام سنت خوبی بود باید ما یاد بگیریم، اما این خواص باید یاد بگیره، اما اگر سنت غلطی در عوام بود وظیفه ما اصلاح اونه. دو تا اشتباه از کردم در موضوع بخل در میان عوام هست رخ داده که متاسفانه گاهی ما هم متأثر می شویم. این دوتا جای اصلاحش اینجاست. نکته اول این است که گاهی از اوقات برخی از افراد در بعضی موارد برای توجیه کار خودشون، یعنی توجیه بخل خودشون و کارهای بخیلانه خودشون، استناد میکنن به این که به یک توهمی استناد میکنن، به این که آقا این بخل نیست، این کار کار مقتصدانه است، این اقتصاد، این میان رویس، این پیشگیری از اسرافه. میگن آقا این که شما میگید بخیلی، بخیل نیستم من، این خسیسی، فلانی خسیسه، نه ما بخیل نیستیم، ما اتفاقا رفتارمون این چنینه که میخواییم از اسراف جلوگیری کنیم، میخواییم مقتصدانه رفتار بکنیم، در حالی که هرگز این چنین نیست. این چیزی جز اشتباه نیست، چیزی جز توهم نیست، چیزی جز توجیه نادرست نیست. این از اون توجیهاتیه که مما لا یرضا بهی صاحبه، این از اون توجیهاتیه که صاحبش هم راضی به این نیستش. خب این عرض کنم محضر شما، اتفاقا تو روایات تصریح شده، تصریح شده. چرا؟ چون حد و مرز میان اقتصاد و میان بخل بسیار روشنه. حد و مرز میان اقتصاد و عرض کنم محضر شما که بخل بسیار روشن استش. رفتار مقتصدانه در مقابل اسراف نیست، اینطور نیست، بخشید بخل در مقابل اسراف نیست اصلا. اینکه ما بگیم بله ما این کارو میکنیم به خاطر اینکه اسراف نشود، نه اصلا اینطور نیست. من روایتشو معذرتون بخونم. روایت از وجود مقدس امام عسکری است. امام عسکری علیه السلام، این روایت هم مرحوم مجلسی نقل کرده در جلد 69 بهار صفحه 407 حدیث 115، در الدرة الباهره هم نقل شده صفحه 43. امام عسکری علیه السلام فرمودن ان للسخاء مقدارا، سخاوت حد و اندازه ای داره. فان زاد علی فهو صرف، از اون بالاتر برود از سخاوت میشه اسراف. بله بیش از این نباید آدم، آدم هر چه دارد نباید ببخشه، هر چه داره نباید ببخشه. حتی در راه خدا هم اینطوره، حتی در راه خدا هم همین طور استش. البته حالا مقام رهبران دینی، ائمه معصومین، اولیاء الله بعضشون جداست، و الا حتی در نذر و صدقه هم همین طوره. وقتی که اون ابو لبابه برای کفاره گناهش که اون سر نظامی پیغمبر رو فاش کرده بود، بعد که خواست توبه کنه، اون استوانه توبه که در مسجد نبی وجود داره، بعد که توبهش رو پذیرفت، پیغمبر گفت من تمام اموالم رو نیت کردم در راه خدا صدقه بدم. پیغمبر نهیش کرد، فهم تو یک سوم اموالتو بده، بقیش نگرد برای زندگی زن و بچهت. به تعبیر ما تو میخوای که یه مش مثلا بچه های نادار و که هیچی ندارن توی خیابون بفرستی، به تعبیر امروزی کمیته امداد متولی اونها بشه؟ نه، تو یه بخشش نگرد برای اونها، یه بخش یه سومش رو بده، کفایت میکنه. نیاز نیست که همه اموالتو در راه خدا بدی. بله بخشش رو در راه خدا بخش. اون سخاوت مقداری دارد. فان زاد علی فهو صرف. بعد فهمید که چند موارد دیگه تا به اینجا، ولل اقتصاد مقدارن، میان روی و اقتصادم حد و اندازه ای داره. فان زاد علی فهو بخل. این زاده یعنی در قسمت کم کردن، یعنی زیادی آدم مقتصدانه بشود، خیلی زیادی مراعات بکنه میشود بخل. ببینید سخاوت، از سخاوت بالا برویم اسراف است، از سخاوت مراعات بکنیم میشود اقتصاد، از اقتصاد زیادی مراعات بکنیم میشود بخل. یعنی دو مرحله فاصله دارد، اصلا بین اسراف و از کنم بخل نزدیک هم نیستن، همسایی هم نیستن تا خلطی ایجاد بشود، تا اینکه به احیانا بگیم اینجا اشتباهی رخ میدهد. نه، پس این جز توهم چیزی نیست، جز اشتباه چیزی نیست. یا در روایت دیگری امیر مؤمنان علی علیه السلام که اینجا در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید در جلد 20 صفحه 283 حدیث 239، در اونجا عرض کنم محضر شما که نقل شده که در جمله حکم منسوبه به امیرالمومنین در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید این چنین میگوید، میگد الفرق بین الاقتصاد والبخل، فرق بین میاد روی و بخل چیه؟ میگد ان الاقتصاد تمسك الانسان بما في يده. اقتصاد اینه که آدم اون چه دو دستش است نگه میداره، خرج نمیکنه زیادی. چرا؟ خوفا على حريته، میگه میترسم خرج کنم دیگه نداشته باشم، آزادگی خودم زیر سوال بره، باید برم زیر بار منت مردم. و جاهی، موقعیتم، وجاهتم زیر سوال بره، من المسئله، یعنی از این برم دست مردم سوال کنم، از مردم درخواست کنم، لذا مراقبت کمتر خرج میکنم تا خودم آقای خودم باشم، مجبور نشم دست نیاز به سوی مردم دراز کنم. فهو، این آدم مقتصد چه میکند؟ یدع الشیء موضعه، هر چیزی رو جای خودش میگذاره، یه تومن جای یه تومن خرج میکنه، دو تومن جای دو تومن خرج میکند. و یصبر اما لا تدعو ضرورت الیه، هر کجایی که یک ضرورتی انسان رو دعوت نمیکنه اونجا وارد نمیشه، اونجا خرج نمیکند. بعد فهمود بله، و یسی و یسل الصغیر برهی به عظیم بشره، کار خوبش رو با به اصطلاح خوشرویی بزرگی مواجه میکنه. ولا یستکف من المودات خوف من فرط الاجحاف الى آخر. اما والبخیل، بخیل کیه؟ والبخیل لا یکاف و الا ما یستا الی. بخیل اون کسیه که عرض کنم محضر شما اگر چیزی به سوی او آمد پاداش در مقابلش نمیده، نعمت به او میاد در مقابلش هیچ عنایتی نمی کند. و یمنع ایضا الیسیر من استحق الکثیر. چیزی و کسی که مستحق فراوانی هست، نعمت زیاده، او کم بهش میده. چیزی کسی که مستحق فراوانی، مستحق زیاده، مستحق 100 تومنه، او یه تومن بهش میده. مثل آقایی که میگن یه کسی رفته بود کنار آقا خیابان میرفت، بعد مریض بود، مثلا سرما خورده بود و مریض بود، بیمار بود، میخواست بره دکتر. گفت خب من یه صدقهی بدم اول. این فقیری کنار خیابان نشسته بود، دست کرد جیب، 2 ریال در آورد داد به این فقیر، گفت من مریض شدم برام دعا کن. این فقیر نگاه به این 2 ریال کرد، نگاه به او کرد، گفت آقا شما رنگت خیلی زرده، شما 2 تومن دعا میخوای، 2 ریال کمته. یعنی گاهی این آدم 2 تومن دعا میخواد، یعنی 2 تومن خرج داره، 2 تومن دعا رو نباید 2 ریال براش داد. بخیل اینطوره. فرمود و یمنا ایضا الیسیر من استحق الکثیر. فرمود و یصبر للصغیر ما یجری علی علی کثیر من الظل. فرمود برای مورد کوچکی ذلت فراوانی رو تحمل میکند. اینجا اگر 1 تومن خرج بکنه مشکلش حل میشه، 1 تومن خرج نمی کنه، اما ذلت فراوانی رو تحمل می کند برای اینکه 1 تومن خرج نکند. این می شود بخیل. پس بین بخل و اقتصاد بسیار فرق. این اشتباه اول. اشتباه دومی که وجود دارد و باید اصلاح بکنیم، اون اشتباه این است که عرض کنم محضر شما گایم به عسکرم به خواص تسری کرده، در جایگاه ادبیاتی ما قرار گرفته، این است که تأمل بفرمایید. میگیم بخیل کیه؟ در تعریف عوام از بخیل این چنین میگن. دیروز هم ما خودمونم این شعر رو گفتیم، میگیم که ما هم متأثر شدیم. دیروز خود منم این رو خوندم در جلسه. میگن که بخیل اون کسی است که نه خود خورد نه کس دهد، گنده کند به سگ دهد. این حرف حرف غلطی است در نگاه روایات. بخیل این کاره نیست. بله این فرهنگ وجود دارد، اما این آدم رو بهش بخیل نمیگن. این آدم یه درجه از بخیل پایین تره. در روایات بهش بخیل گفته نمیشود. اینم اشتباهیه. من روایتی رو دیدم که مردم رو 4 دسته تقسیم کردن. 1 دسته سومش بخیله. این کسی که این چنین رفتار میکنه دسته 4مه، پایین تر از بخیله. روایت باز مرحوم مجلسی نقل کرده در جلد 71 بهار صفحه 356 حدیث 18، جامع الاخبار همین روایت رو نقل کرده صفحه 308 حدیث 846. روایت از روایت نبوی است از پیامبر اسلام. پیامبر فرمود الرجال و 4، فرمود مردم 5 دستن. حالا مردان اینجا خصوصیت مرد و زن نداره، مردم 5 دستن: سخی و کریم و بخیل و لعیم. لعیم نه، با عین نه، با همزه، لعیم. فرمودن یکی سخی، سخاوتمنده، اهل جوده. دوم کریم، اهل کرامت است. کرامت با سخاوت فرق میکنه. سوم بخیل است. 4 لعیمه. خب اینا کیان؟ عنواناشونه. فرمود فسخی و سخی کیه؟ الذی یاکل و یعطی. هم خودش میخوره هم میبخشه، خودش خوب زندگی میکنه، دست دیگران هم میگیرد. سفره خودش سفره کمرنگی نیست، لباس خودش لباس مرتبیه، خانه خوبی هم داره، مرکب خوبی هم داره، دست دیگران هم میگیرد. این میشود سخی. ول کریم، کریم کیه؟ الذی لا یعکل و یعطی. از خودش کم میکنه، دست دیگران را میگیرد. امام مجتبی کریم اهل بیته، امام مجتبی کریم است، از خودش کم میکنه سر سفره دیگران میگذارد. امیر مؤمنان کریمه، خودش نان خشک میخوره اما ضیافت خانه رو به امام مجتبی میگه در از کنم کوفه و در مدینه ضیافت خانه راه بنداز، هر فکسی آمد سر سفره امام مجتبی بنشینه، اونجا غذای خوب باشد. اما خود امیر مؤمنان نان خشک و از کنم منظر شما آب میخورد. این میشه کریم، ولی کریم لا یأکل و یعطی، این مرحله بالاتر از سخاوت است. ول بخیل، بخیل کیه؟ فهمود ول بخیل و الذی یأکل و لا یعطی، بخیل اینه که خودش میخوره اما به دیگران نمیدهد. پس نه خود خورد نه کس دهد نیست، خود خورد به کس ندهد، خود خورد به کس ندهد، فقط میگه مال خودم باشه، خودش میخوره به کسی نمیدهد. یأکل ولا یعطی، همش میگه مال منه، جمع میکند. واللئیم، لئیم با همزه، میگه این کیه؟ این مرحله پایین تر از بخله. الذی لا یأکل ولا یعطی، نه خودش میخورد نه به کسی میدهد. این میشه مصداق همون جمله ای که نه خود خورد نه کس دهد. لئیم معنی پسته، لئیم معنی پست، آدم پست اینه که نه خودش میخورد نه به کسی میدهد، نه دستی هیچ خیری. یعنی لئیم، آدم انسان لئیم اینه که نه خودش بهره ای میبرد نه اجازه میدهد دیگران بهره ای ببرند. این هم اشتباه دومی که رخ داده و عرض کردم که اصلاح بکنیم. خب اینم بخش دیگری از عرضم. بخش سوم از عرضم که توی فرصت باقی مانده بتونم فرستش رو عرض بکنم این است که تأمل بفرمایید. اشاره کردم دیروز، امروزم اشاره کردم، این که از معارف اسلامی استفاده می شود. کلام امیر مؤمنان در این نهج البلاغه، البخل و آرون، این هم ناظر بر همین جهته که بخل یک صفت دارای جوانب عدیده است، ذل جوانب العدیده است، جهات گوناگون درش هست، هم جهت عقیدتی درش هست، هم جهت روانی درش هست، هم جهت اقتصادی درش هست، هم جهت اجتماعی درش هست، همه جهات در بخل وجود دارد. اما اون نگاه ویژه‌ای که در روایات بهش شده، علیکم السلام و رحمت الله، فرمایید یال، اما اون نگاه ویژه‌ای که به مسئله بخل شده است در روایات و بهش توجه داده شده، عمده جهت جهت اجتماعی بخله. اون مذمت شدیدی که مسئله بخل شده فقط جنبه روانی نیست، جنبه روانی دارد اما فقط جنبه روانی نیست، آسیب عقیدتی هم دارد اما مذمت شدید برای آسیب عقیدتی نیست، جنبه اقتصادی هم داره اما مذمت شدید برای آسیب از کنم اقتصادی نیست. به نظر میاد عمده جهت جهت اجتماعیشه. کلام امیر مؤمنان به همین ناظر است. البخل و عارون، فهم ننگ است، ننگه، ننگ اجتماعیه، ننگ شخصیتیه، شخصیت اجتماعی انسان دچار آسیب می شود. لذا خوب است که به این جهت از کنم محضر شما توجه بشود و از محضرتون که التفات انسان پیدا کنه به این جهت، به این نکته، هم به جامعیت و هم به جوانب گوناگون و هم به خصوص جانب اجتماعی مسئله بخل. فرصت من اندکه، ولی شما مطالعه کنید کلام مرحوم مغنیه را در شرح حکمت سوم از نهج البلاغه که ایشان بخل رو ترسیم کننده نقشه راه کارهای زشت معرفی می کند. البخل یخطط لصاحبه منهجا یسیر علی فی تفکیره و سلوکه، میگه یک نقشه راه طراحی میکنه بخل، منشه اساسیه. حرفای خوبی داره، من فرصت ندارم بخونم، حالا تو اون جزوه بعدها تقدیم میشود چون وقت محدوده، میخوام بگذرم ازش که این بحث رو امروز تمام کرده باشم، این رو مورد مطالعه قرار بدید. جوانب گوناگونش فهرستش رو تقدیم میکنم. بخل تخریب پایگاه عقیدتی انسان رو به وجود میاره، عقیده انسان رو تخریب میکند، یعنی باورهای انسان. امیر مؤمنان فرمود البخل بالموجود سوء الظن بالمعبود، اون چه در دست شماست اگه بخل میورزی در واقع سوء الظن به خدایت داری، چون خدا به تو نعمت میده، شما وقتی جمع میکنی میخوای بگی نه خدا من نمیده، من نگه دارم که کم نیارم، سوء الظن بالمعبوده. یا در روایت دیگه فرمود که ایاکم والبخل فانه آهتون، چون آفتیست، لا یکون فی حرن، در آدم آزاده این آفت نخواهد بود، ولا مؤمنن، در آدم مؤمنم این آفت نخواهد بود. چرا؟ انه خلاف الایمان، فرمود بخل خلاف ایمان است. از کنم جهت دیگر اینه که بخل رابطه انسان با خدایش رو به هم میزند، بخل رابطه انسان با خداش رو هم میزنه. به این خاطر امیر مؤمنان فرمود البخل آرون، در شرح این جمله صحبت میکنیم، امیر مؤمنان فرمود البخل آرون، چرا؟ چون رابطه انسان با خدا رو به هم میزنه. امام زین العابدین فرمود انی لاستحی من ربی، میگه من از خدایم خجالت میکشم، حیا میکنم، ان ار الاخ من اخوانی، یه برادری از برادرانم ببینم، فاسال الله له الجنه، از خدا براش بهشت بخوام، بگم خدایا اینو بهشتیش کن، و ابخل علی به دینار و درهم، ولی خودم دینار و درهم دارم بهش ندم، بخل ببرزم برش. فاذا کان یوم القیامه، وقتی یوز قیامت میشود، اونجا خدا قیللی، خدا من اینطور میگه، اینطور من گفته میشود به من، میگن که لو کانت الجنت لک، اگر بهشتم مال تو بود، لکنت بها ابخل و ابخل، تو که درهم و دینار داشتی بهش ندادی، اگر بهشتم مال تو بود حتما به او نمیدادی، تو برایش بهشت درخواست میکنی، اگر صاحب بهشتم بودی بهشتم به او نمیدادی. خب عرض کنم محضر شما، روایات دیگه فراوان، پیغمبر فرمود البخیل و بعید من الله، بعید من الناس، قریب من النار، بخیل از خدا دوره، از مردم هم دوره، فقط جایی که نزدیکه به آتش نزدیکه. از آسیبهای بخل این است که ایجاد ناآرامی روانی در شخصیت بخیل میکنه، بخیل آرامش روانی ندارد، آسیب روانی داره. در حکمتهای منصوب به امیرالمؤمنان در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید آمده است که غیظ البخیل علی الجواد اعجب من بخله، عصبانیت و غیظ انسان بخیل بل آدم بخشنده، آدم بخیل به نسبت کسی که بخشنده سخی رو میبینه عصبانی میشه، چرا او میبخشه؟ یعنی داره او دق میکنه که دیگری میبخشد، این عصبانی، میگه این عجیبتره، یعنی آدم وقت آدم بخیل کسی که دیگری که میبخشد او آرامش ندارد. بخل روان انسان رو به هم میریزد، بخل موقعیت اجتماعی انسان رو تخریب میکند. امام رضا فرمود البخل یمزق العرض، فرمود آبروی دو پاره پاره میکنه، آبروی انسان رو میبرد. امیر مؤمنان فرمود بالبخل تکثر المسبه، فرمود دشنام و بدها به حرفای بعد سب و فوش برات در میاره، حرفای ناسزا برات در میاره بخل. یه روایت بسیار زیباست، گوش بدید، امیر مؤمنان فرمود در قرآن حکمه، فرمود البخیلو یسمحو، خب گوش بدید همه گوش، فرمود البخیلو یسمحو من عرضهی به اکثر مما امسک من عرضهی، فرمود انسان بخیل می بخشد از آبرویش بیش از آنچه که از عرض مال دنیا به دست می آورد، از عرضش می بخشد بیش از آنچه که از عرضش به دست می آورد، یعنی آنچه که به دست میاره بسیار اندک است نسبت به آنچه که از کنم معذر شما از دست میدهد. بخل موقعیت اقتصادی خودش رو هم از دست میده، تخریب میکنه، آفت الاقتصاد البخل، فرمود البخل جلباب المسکنه، فرمود ردای بینوایی و فقر خودش بخله. روایات فراوان داره. اصلا بخل ورزیدن در روایت اومده که خطای استراتژیک از سوی خود شخص بخیل، یعنی با سازگار و هدفی که خود بخیل داره سازگاری ندارد. در روایتی داره که امام صادق فرمود ان احق الناس، شایسته ترین فرد، به ان یتمنى للناس الغنى، شایسته ترین کسی که برای همه مردم غنا و بینیازی بخواد کیه؟ البخلا، خود آدمای بخیلن. یعنی بخیل شایستن کسی که باید درخواست کنه بگه خدایا همه مردم بینیاز بشن، همه مردم وضعشون خوب بشه. چرا؟ لأن الناس اذا استغنوا كفوا عن اموالهم، كفوا عن اموالهم، وقتی که مردم اگر وضعشون خوب بشه از اموال او دست میدارن، به سراغ او نمیان، اموال پیش خودش میمونه، او میخواد مالش رو نگه داره. پس بهترین راهش اینه که او درخواست کنه که همه مردم وضعشون خوب بشه، به جای اینکه نخواد مردم وضعش خوب بشه. بس بخل در حقیقت خطای استراتژیک خود بخیله. یک مطلب دیگر هم وجود داره اشاره بکنم، اینی که دو مطلب دیگر. مطلب اولش این است که بخل اختصاص به امور اقتصادی نداره. بخل در امور غیر اقتصادی و غیر مالی هم وجود داره، در امور فرهنگی، در امور معنوی. بخل در علم و دانش، آدم عالمه کتمان علم میکند، حاضر نیست یک کلمه ای به یک کسی بیاموزد، یه حدیث برای کسی بخواند. و از کنم محضر شما، گفتن کسی همچین بخلی داشته باشه روز قیامت لجامی بر دهانش میزنن از آتش، عالمی که کتمان علم بکند. بعد جالب اینه که میگن علم مثل آتشه، مثالی که زدن گفتن علم مثل آتشه. شما آتشو که روشن کردی، هرچه از آتش برداری آتش خاموش نمی شود، اما اگر هیزومشو برداشتی آتش خاموش میشه. نص روایته. علمم فهمودن هرچی از علم برداری خاموش نمی شود، اما اگر بخل عالم ایجاد شد آتش خاموش می شود. حدیثش رو بخونید، بخونیم. امیر مومنان فهمود ان النار لا ينقص ما اخذ منها، آتش هر چدش گرفته شود تمام نمی شود، خاموش نمی شود. لکن یخمدها ان لا تجد حطبا، فهمود آتش اگر هیزم نداش خاموش میشه. و کذالک العلم لا یفنیه الاقتباس، گرفتن از علم او را از بین نمی برد. لکن بخل الحاملین له سبب آدمه، بخل حاملین علم و دانش سبب معدوم شدن می شود. مورد دومه غیر اقتصادی از بخل، بخل در سلامه. کسی که سلام نمی کنه، این که متاسفانه ماها خیلی مبتلاییم، متاسفانه ماها، حالا چون بس عمدتا در حوزه‌ام پخش میشه، ای نداره بگیم متاسفانه ما، برخیه به خودم میگم متاسفانه برخی از ما معممین در سلام بخیلیم، سلام نمی کنیم، منتظریم سلاممون کنن، بعدم از کنم محضر شما سلامون میکنن هم تازه خیلی آرام جواب میدیم، خیلی سخت جواب میدیم. فهمود ان ابخل الناس من بخیل بالسلام، البته همه نه، بعضیا مثل من که خیلی لیاقت معمم بودن رو ندارم انچنینیم. لذا از کنم محضر، اینم مورد دوم. مورد سوم بخل در صلواته، بخل در صلوات بر محمد و آل محمد. پیغمبر فرمود ان البخیل من ذکرت عنده ولم يصل علی، فرمود من بخیل کسیه که نام من رو پیش گور ببرن ولیکن او صلوات بر محمد و آل محمد نفرستد. حالا میگن مجلسی اگر رفتی در اون مجلس دیدی که صلوات آرام میفرستن، بدون مجلس حتما یا علما هستن یا مدرا هستن در اونجا، یا مدیرانن یا علما هستن، خصوصا اگه جمع بشن که دیگه هم صلوات آهسته میفرستن اونجا. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و مورد بعدی هم بخل از ادای حقوق واجبه هست. حق واجب رو، احترام پدر و مادر واجبه، کسی که ادا نمی کنه بخیل است. زکات واجبه، کسی که ادا نمی کنه بخیله. خمس واجبه، کسی که ادا نمی کنه بخیل است. حق همسر واجب است، نفقه همسر واجبه، احترام به همسر واجبه، ترحم به فرزند واجب است. همه اینا واجب اخلاقی یا واجب شرعی. خلاصه همه اینا از کنم معذر شما که اگر انجام ندیم بخیله، همش روایات داره، نص روایته. نکته آخر عرضم و این بحث رو تمام کنم، وقتمون هم تمام شد، گذشت. این که سوال، آیا بخل پسندیده هم داریم یا نداریم؟ امیر مؤمنان فرمود البخل آرون. آیا بخل پسندیده داریم یا این کلام امیر مؤمنان هیچ استثنا بردار نیست؟ چرا استثنا بردار است؟ بخل در برابر بخل در دین، بخل در دین، بخل در مال، بخل در علم، بخل در صلوات، بخل در از کنم سلام، در همه چیز مظلومه. اما نبخشیدن دین پسندیده است. دینتو محکم نگردار، دینتو در به دنیای کسی نبخش، دینتو به هیچ کسی نبخش، دینتو نگه دار، دینتو به هیچ کس نبخش، دینتو نگه دار. نگهداری دین، بخیل بودن در دین، دو بخیل بودن در واگذاری اسرار مردم، سر مردم، راز کسی رو خبر داری، راز اسرار نه فقط مردم، اسرار مملکت، اسرار نظام. بعضی تا یه چیز خبردار بشن بلافاصله تو فضای مجازی میگن اولین نفری باشیم که این خبر رو منتشر میکنیم، خیال میکنن کار خیلی خوبیه. نه، اسرار نظام رو، مطالب طبقه‌بندی شده رو، نه، اتفاقا آدم باید بخیل باشه، باید بخیل باشه در بیان اسرار و مطالب. از کنم محضر شما که بخیل باشیم در انفاق عمرمون فیما لا طائل له، در اون جایی که نفعی نداره عمرمون در اونجا صرف نکنیم. میگن آقا بیا بریم یه جایی، مثلا یک مجلسی که هیچ نفعی نداره برای ما، حتی تفریح سالم هم حساب نمیشود. خب نمیرم، بخیلی میکنم. خیلی هم خوبه بخل در این موارد، خوب است. موارد دیگه هم شاید از این مصادیق پیدا بکنیم. بس بخل پسند، بخل پسندیدم داریم. اینه که امیر مؤمنان فرمود البخل آرون، بیشتر ناظر به موضوعات اجتماعی است. خدایا ما را از این صفات ناپسند دور بفرما، بر معرفت ما نسبت به کلمات و معارف اهل البیت و خاصتا امیر مؤمنان در نهج البلاغه بیفزای. خدایا سایه با برکت همه مراجع تقلید، خاصتا مقام معظم رهبری، بر سر امت اسلام مستدام بدار. خدایا پروردگارا رزمندگان اسلام در محور مقاومت فی کل مکان نصرت و پیروزی عنایتشون بفرما، تعجیل در فرج مولایمون و صاحبمون بقیت الله العظم قرار بده. ماه رمضان توبه ما، انابه ما، عبادت ما، بندگی ما را بپذیر. خدایا یوز عید فطر، پایان ماه رمضان را یوم الجوائز برای ما هم قرار بده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.